سرشاش عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. حسن روحانی در پاسخ به انتقادها گفت که وظیفه دولت تنها ایجاد شغل برای مردان نیست و نمیتوان زنها را خانه نشین کرد. سخنگوی قوه قضاییه دستگیری عباس عدالت، استاد ایرانی بریتانیایی ایمپریال کالج لندن را تایید کرد. و وزیر خارجه آمریکا ایران را به بی‌ثبات کردن خاورمیانه از طریق حمایت از اسد و حوثی‌ها متهم کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه گفت که وظیفه دولت تنها ایجاد اشتغال برای مردان نیست و کسی نمیتواند به زنان ایرانی بگوید که در خانه بمانند و کار نکنند. به گزارش ایرنا، آقای روحانی که در جمع کارگران سخن میگفت افزود که امروز زنان ایرانی تحصیل کرده و دارای مهارت هستند. اخیراً برخی روحانیون و نمایندگان مجلس در اظهار نظرهای جداگانه گفتند که برای دولت باید اشتغال مردان در مقایسه با زنان اولویت داشته باشد. ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد، زهرا سایی نماینده تبریز و آیت الله یوسف طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان از آخرین چهره‌های سیاسی کشورند که چنین اظهاراتی را بیان کردند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز در سال 95 با ابلاغ یک فرمان 16 ماده‌ای به نام سیاست‌های کلی خانواده خواستار ترویج نقش مادری و خانه‌داری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان شده بود. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه در یک نشست خبری بازداشت عباس عدالت، استاد ایرانی بریتانیایی ایمپریال کالج لندن را تایید کرد. وی در این حال با بیان اینکه اتهام آقای عدالت امنیتی است از ارائه هر گونه جزئیات بیشتر درباره علت بازداشت او خودداری کرد. پیشتر خبر دستگیری این شهروند دو تابعیتی توسط کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران منتشر شده بود. آقای محسنی اژه‌ای در همین نشست خبری گفت کاوه مدنی، معاون سابق رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، ممنوع الخروج بود و قوه قضاییه به دلیل درخواست وزارت اطلاعات ممنوع الخروجیش را لغو کرد. سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از این نشست گفت که مرجع تشخیص جاسوس بودن یا نبودن افراد وزارت اطلاعات نیست و برعکس، تشخیص این موضوع بر عهده قوه قضاییه است. وی درباره پرونده‌های محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی نیز گفت که این پرونده‌ها کماکان در حال پیگیری هستند. و مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا که در سفر به خاورمیانه به سر می‌برد، ایران را متهم کرد که از طریق حمایت از بشار اسد در سوریه و شورشیان حوثی در یمن در حال بی‌ثبات کردن منطقه است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای پومپئو در ریاض و بعد از دیدارهایش در کنفرانس خبری مشترک با عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی، ایران را به حمایت از گروه‌های تروریستی، انجام حملات سایبری و همچنین مسلح کردن حوثی‌های یمن متهم کرد. ایران پیشتر این اتهام‌ها را رد کرده است. وزیر خارجه آمریکا گفت که برخلاف دولت قبلی این کشور، دولت جدید از آنچه وی ابعاد وسیع تروریسم ایران خواند غفلت نخواهد کرد. آقای پومپئو پس از سفر به ریاض و ملاقات با مقام‌های عربستان سعودی راهی اسرائیل است تا در آنجا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ملاقات کند. آقای نتانیاهو نیز گفته است که تصمیم دارد درباره برجام و فعالیت‌های منطقه ایران با وزیر خارجه جدید آمریکا گفتگو کند. ساعت 6:04 بعد از ظهر است در ایران. مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو میشنیدید. به سراغ گفتگوها و گزارش ها بریم. دومین جلسه رسیدگی به اتهامات 8 متهم حمله به مجلس ایران و مقبره آیت الله خمینی در 17 خرداد ماه سال 96 در حالی روز یک شنبه علنی برگزار شد که روز شنبه 8 اردیبهشت پس از نخستین جلسه دادگاه اعلام شده بود جلسه بعدی یعنی جلسه امروز غیر علنی خواهد بود، که اینطور نبود. این پرونده به گفته قاضی دادگاه 26 متهم داره و در نخستین جلسه دادگاه هم اعلام شد که 8 متهم اصلی این پرونده بین روزهای 17 خرداد تا 3 تیر سال 96 بازداشت شدن. جزئیات بیشتر رو بشنوید از همکارم رضا جمالی.
دومین جلسه دادگاه متهمان همکاری با گروه داعش در حملات سال گذشته این گروه به مجلس شورای اسلامی و آرامگاه آیت الله خمینی روز یکشنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. آنطور که خبرگزاری وابسته به قوه قضایی میزان گزارش داده، در این جلسه به اتهامات متهم ردیف اول این پرونده با نام اختصاری سین میم رسیدگی شده است. بر پایه این گزارش، متهم ردیف اول به قاضی دادگاه گفته که به رغم آنکه هوادار گروه طالبان و القاعده بوده، اما توسط یکی از بستگانش به گروه داعش معرفی شده و هنگامی که قصد جدایی از این گروه را داشته، با تهدید شدید گروه داعش روبرو شده است. بر پایه این گزارش، قاضی ابوالقاسم صلواتی در جلسه دادگاه گفت که متهم ردیف اول این پرونده نخست سال 91 به طور غیرقانونی به افغانستان رفته و در سال 94 به سوریه رفته است. در همین زمینه متهم پاسخ داده که در سوریه زیر نظر گروه حکومت اسلامی به مدت 40 روز تحت آموزش‌های تئوری و نظامی قرار گرفته است. این متهم همچنین عکس‌های منتشر شده‌ای که در آن او با گروه داعش بیعت می‌کند را رد کرده است. در این میان نماینده دادستان نیز اعلام کرده که متهم ردیف اول پیشتر با نام ابو نصار در جبهه‌های کرکوک عراق حضور داشته است. نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات 8 متهم حمله به مجلس ایران و آرامگاه آیت الله خمینی روز شنبه 8 اردیبهشت در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. در جلسه روز شنبه برای 8 نفر از متهمان از سوی نماینده دادستان کیفرخواست افساد فلعرض به خاطر معاونت در عملیات درخواست شد. در این باره قاضی دادگاه ابوالقاسم صلواتی گفته که این پرونده 26 متهم دارد و کیفرخواست بقیه اعضای گروه در جلسات دیگر قرائت خواهد شد. ساختمان مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی در تهران روز 17 خرداد سال 96 هدف دو حمله همزمان قرار گرفتند که ساعتی بعد گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت آنها را بر عهده گرفت. در این حمله 22 تن کشته و 50 تن هم زخمی شدند. مقام‌های امنیتی و قضایی ایران پس از این حمله از دستگیری 10 تن از افراد مظنون به ارتباط با گروه داعش در مناطق مختلف ایران خبر دادند.
گزارش رضا جمالی رو شنیدی درباره دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان حمله به مجلس ایران و مقبره آیت الله خمینی. نوبت میرسه به نظرات شما که با ما تماس گرفتید و اونها رو مطرح کردید.
یکی از مولایان گفته که اگه مردم قیام کنن ما رو به دریا میریزن و جای فرار نداری. من میگم جای شما کویر نمک قومه، اطمینان داشته باشی.
آقای روحانی میگه ترامپ برسازه. بخواستم با آقای روحانی میگم آقای روحانی، آقای ترامپ رو میگه برسازه، دوران انتخابات هر حرفی زد عمل کرده. توی یه حقوقان هستی هر حرفی زدی زدی زیرش که
در مورد جنازه رضا شاه کبیر نخواستم بگم آقای رضا شاه کبیر خدمات ارزنده‌ای برای کشور انجام داد. روحش شاد، جنازه‌اش از تمام یاخوندها ارزشش بیشتره و باید بذارنش که موزه ملت برن نگاه کنن و درود به خودش و خاندانش بفرستن.
با پیدا شدن جسد رضا شاه مردم دیدید که چگونه از ته قلب و صمیم دل رفتن و ادای احترام کردن و حالا شما بیا بگو که من رهبر مستضعفین جهانم، من رهبر اسلامم، برو یه جایی با اتوبوس مردم و زورکی ببر اونجا. این چه ارزشی داره؟ ارزش واقعی اونه که تو دل مردم جا داشته باشید که ندارید. اما دیدید که رضا شاه بعد از چندین سال هنوز تو دل مردم جا داره و خواهد داشت، چون این پدر و پسر جز خدمت به این مملکت کار دیگه نکردن.
تلگرام از صبح قطع شده، همه ورژن‌ها، حتی تلگرام ایکس هم کار نمی‌کنه. ما با تلگرام کاسبی می‌کردیم، متأسفانه صبح تا حالا هیچ زنگخوری هم نداشتیم. فیلتر شکن‌ها، سایپون و غیره هم هیچ کدوم نمی‌تونیم استفاده کنیم و با فیلتر شکن هم تلگرام نصب نمی‌شه متأسفانه.
با بستن تلگرام هم این حکومت نمیتونه دردی ها دوا کنه. راه‌های دیگه‌ای هم هست که زنگ بزنی خارج. راه‌های دیگه‌ای هم هست که به گوش تمام دنیا برسونی که اینجا پیش از اینکه کارگر شروع به کار کنه تصفیه نامه میذارن جلوش بدون تاریخ. که هر وقت خواستن بندازنش بیرون، یه تاریخ هم بذارن بالای ورقه. یعنی شما اومدین پیش من کار کنین، یه تصفیه نامه میذارن جلو، هنوز شروع نکرده که حقوق تا همه را گرفتی، بعد هر وقت خواستن بیرونت کنن بدون دلیل موجه. دستتون درد نکنه که صدای ما را به گوش تمام دنیا میرسونین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نظرات مخاطبان رادیو فردا رو میشنیدید. لازم به ذکر که اینها تنها نظرات شنوندگان ماست و الزاماً بازتاب دهنده سیاست‌ها و خط مشی رادیو فردا نیست. نوبت میرسه به یکی از مجلات هفتگی رادیو فردا، مجله ملاقات، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
شهروند اهل شهرستان مریوان در استان کردستان است. 24 سال دارد، اما زمانی که بازداشت شد تنها 17 سال داشت. اوایل سال 90 بازداشت شد، 4 ماه در بیخبری مطلق زندانی بود و پس از 4 ماه تنها اجازه یافت در یک تماس تلفنی کوتاه خبر زنده بودنش را به خانواده‌اش بدهد. سامان نسیم ابتدا در دادگاه انقلاب مهاباد به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بود، حکمی که در آذر ماه 92 به تایید دیوان عالی کشور هم رسید و با انتقاد گسترده مدافعان حقوق بشر مواجه شد. عفو بین الملل با اشاره به اینکه سامان نسیم در زمان بازداشت کمتر از 18 سال داشت، این حکم را ناقض تعهدات ایران در چارچوب کنوانسیون بین المللی حقوق کودک دانست. با این حال حکم اعدام او در زمستان سال 94 تا مرحله اجرا پیش رفت و موجی از انتقادها را در فضای مجازی برانگیخت. در میان بیخبری از او، بسیاری نوشتند که سامان نسیم احتمالاً مخفیانه اعدام شده است، اما او به زندان زنجان منتقل شده بود و هیچ کس، حتی خانواده‌اش هم، از محل نگهداری او خبر نداشتند. پس از آن بود که پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه 2 دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی ارسال شد و در نهایت سامان نسیم از اتهام محاربه تبرئه شد و با این حکم براءت سرانجام پس از سالها زندانی بودن زیر سایه سنگین اعدام، او روز 5 بهمن ماه 96 با رأی دادگاه تجدید نظر از طناب دار رهایی یافت. عزیز مجدهی، وکیل مدافع او، میگوید از دادگاه درخواست کرده بود که ملاک رسیدگی به پرونده موکلش را زمان وقوع جرم قرار دهند، زمانی که به گفته این وکیل دادگستری سامان نسیم زیر سن قانونی بوده و رشد عقلی لازم را در قبال اتهام مطرح شده نداشته است. سامان نسیم در نهایت به اتهام عضویت در حزب حیات آزاد کردستان، پژاک، به 5 سال زندان محکوم شد. او در نامه ای سرگشاده از زندان ارومیه نوشته بود در ماه‌های اول بازداشت تحت شکنجه و بدرفتاری بوده، از جمله آویزان شدن از دست و پا، ممانعت از خوابیدن و تهدید به مرگ. او میگوید در این شرایط بوده که مجبور به اعترافاتی علیه خودش شده، در حالی که دسترسی به وکیل مدافع نداشته است. سامان نسیم یکی از 10 زندانی محکوم به اعدامی بود که عفو بین الملل آنان را مجرم نوجوان یا مجرم صغیر می نامد، افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند. سامان نسیم به گفته وکیل مدافعش دوره محکومیت خود را طی کرده و باید به زودی از زندان آزاد شود.
مجله ملاقات رو شنیدید، کاری از مهتاب وحیدی راد که به زندگی و کارنامه سیاسی سامان نسیم میپرداخت. ممنونم که در این بخش کوتاه خبری تحلیلی من رو همراهی کردید تا ساعت 6:30 که سرخط خبرها رو بشنوید.